همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در آغاز این روز هفته همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجی میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت هستالی همه بینندگان عزیز و بزرگوار و همکاران گرامی شما عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله
الحمدلله، خدا رو شکر میکنم. نائب زیاره شما بودیم، فرد دوستان خوب ما در مشهد و رضا بودیم، از لطف و محبت فردتون بی نهایت سپاسگزارم. همونجا هم دعا کردیم حاجی امیر باقری، انشالله اونهایی که آرزوی زیارت مشهد در دلشون هست انشالله به این خواسته قلبیشون برسند انشاءالله تعالی. خیلی یادتون کردیم یا دوستان خوب ما، در ذیل بحث تفسیر آیات جزء 3 قرآن کریم به تفسیر سوره ناس پرداختن. در جلسات گذشته آقای میرباقری نکات خیلی خوبی رو شنیدیم و خیلی هم مورد استقبال دوستان خوب ما قرار گرفت. ادامه بحث شما رو میشنویم و سراپا گوشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کردیم که در این سوره مبارکه ناس خطاب اصلی به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است و به تبع ما هم مخاطبی می رزد. در روایات دستور داده شده وقتی سوره رو می خونید شما بگید اعوذ برب الناس یا اعوذ برب الفلق، ولو در دلتون. خب این استعاذه چیست که ما به خدا پناه می بریم؟ پیداست یه خطر جدی ما رو تهدید میکنه و این خطر از حد توان خود ما مقابله با او بیرون هست. به ما نشون دادن که برای پناهگاه شما در مقابله این خطر رب الناس، ملک الناس، اله الناس، بنابراین پناه بگیرید، اما آماده است شما رو پناه بده. خود خدای متعال ما رو دعوت کرده که شما پناه ببرید به این مقامات الهی، من به شما پناه میدم. خب پس یه خطر بزرگی است. اون خطری که تو این سوره ذکر شده خطر وسواس خناس، خطر شیطانه. شیطان وسوسه‌گری که وسوسه‌اش هم در از غفلت ما استفاده میکنه و وسوسه میکنه و اگر متوجه حقم شدیم خودشو پنهان میکنه، یعنی کاملا با برنامه ریزی است. خب این وسوسه ها چی هن؟ عرض کردیم که حالا نسبت به ما گاهی وسوسه های شخصی است. این وسوسه های شخصی هم تابع مقامات انسان ها متفاوته. گاهی از وسوسه های کوچیک شروع میکنه، یعنی از هیچی او فروگذار نمیکنه. خدا رحمت کنه استادی داشته میگویم بذری که میخوای بکاری نمیذاره بکاری، کاشتی با وسوسه یه جوری نمیذاره سبز بشه، سبز شد جوانش رو میکنه، مراقبت کردی نهالش رو میشکنه، مراقبت کردی شکوفش رو میکنه، مراقبت کردی یه دندانی به میوهش میزنه، نه یه کرمی تو میوه میذاره، نمیذاره تو همه، یعنی وسوسش یه جا و نمیسته دیگه،
کوتاه هم نمیاد.
بله کارش همینه. یکی از شونش وسوسه است. این وسوسه مرز کردم با استفاده از غفلت های انسانه. انسانی که متوجه خدا هست خیلی اون نمیتونه درش وسوسه بکنه و گویا میفهمم که انسان حال مراقبه داره یا
نداره.
خب این وسوسه هایی که میکنه مقاماتی داره، عرض کردم با انبیا هم گاهی درگیر میشده. روایتی بخونم، این روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم هست که مصحف ابراهیم خلیل، خب پیغمبر خداست، وحی الهی رو تشخیص میده دیگه. بعد مدت ها که پیغمبره، مقدمات مقام خلتش این بود که حالا حضرت اسماعیل رو برای قربانی ببرن و اون حوادثی که بعدش اتفاق افتاد، چون تصمیم گرفتن فست ابراهیم و حضرت اسماعیل رو برای قربانی ببرن تو منا. خب اول آمد سراغ حضرت ابراهیم، خب کجا میرم میخوام برم فرزند رو ذبح کنم؟ گفت اینکه ریختن خونه مؤمن حرامه، که گویا اگه به دستور خدا باشه که حرام نیست، خدا فرموده. گفت از کجا میدونی خدا گفته؟ شاید اشتباه میکنی تو وحی تلقید. گفت من میفهمم دیگه، همون کسی که تا اینجا من آورده این دستورم داره، ادامه راه منه، که هم سلوک خودشون است هم سلوک امت دیگه. بعد با امتحان هست، بعد این حضرت جدیان دست به کار شدن، گفت اگر این کار رو بکنی شما امام امتی، یه سنت میشه، مردم فرزنداشون رو بن قربانی میکنن. و واقعا هم میشد، خدای متعال اون ذبحی که آورد جبران کرد، میدونید و الا حضرت رجمش کردن. یعنی این رجم شیطان سنت هم شده در حج دیگه. بله. قربانی هم که آمد سنت شده. در نقل از رفت سراغ مادرته که من یه پیرمردی رو دیدم، یه فرزند جوانی هم همراهش بود، و کیه؟ گفت همسر من پسر. گفت میدونیش که میخواد کنه؟ میخواد بره سر ببره این فرزندو. گفت نه است ابراهیم، از این کارا نمیکنه، خیلی مهربان تر از این. گفت نه، میگه دستور خداست. گفت های دستور خداست که ایشون هم رجمش کرد. در بعضی نقلا داره سراغ خود اسماعیل آمد. گفت میدونی پدر تو رو میخواد کجا ببره؟ چون اول حضرت بهش نگفته بودن دیگه، بعد داستان بده. گفت میخواد ببره سر ببره. گفت نه پدر من این کار نمیکنه. گفت نه، میگه امر خداست. گفت خب امر خداست که باز رجمش کردن. نه میفهمید که سنت شده رجم در جمرات. شاید گفتن یک نکتش اینه. پس ببینید این اینجوری وسوسه میکنه. حالا انبیای دیگه پس یه وسوسه های شخصی داره، از تحریک به گناه، از باز داشتن از عبادت، از کارش اینه که سد ما و خدای متعال بشه، سد ما و اولیای خدا بشه، دست ما رو از خدا و اولیای خدا جدا کنه. از همه بدتر بدبین کردن ما به اولیای خداست
و خود خداوند
و خود خدای متعال و راه بدلی نشون دادنه. نه فهمیدین. یه حدیثی رو بدم نمیاد بخونم، حدیث باز در بهار هست، در باب کتاب السماء و العالم، باب ابلیس و قصصه. حدیث به نظرم 29 این باب بود. بله، حدیث از تفسیر امام حسن منسوب به امام حسن عسکری ارواح فدا هست که وجود مقدس نبی اکرم فرمودن که به خدای متعال پناه ببرید از شیطان و از همزات و نفخات و نفساتش، این سه چیز. چون البته میدونید در بعضی ادعیه دعای روز ماه رمضان هست، حدود 20 خصوصیت ذکر کرده. اینجا دارن همزات و نفخات و نفسات. ببینید حضرت فرمودن میدونید اونا چیا هستن، اما همزات شیطان این است. فما یلقیه فی قلوبکم من بغض اهل البیت، شما بغض القا میکنه، شما رو میرسونه تا درگیری با رسول، درگیری با اهل بیت. بنات فرمودین. حتی بعضی وقتا گفتن آقا این که چجور میتونه بغض شما رو تو دل ما ایجاد کنه؟ فرمودن بغض اولیاء ما رو ایجاد میکنه، محبت دشمنان ما رو ایجاد میکنه، این میشه بغض ما. یعنی تلاش میکنه به نحوی ما رو درگیر با رسول و اهل بیت علیهم السلام بکنه و ما رو تو صف مقابل، این میشه همزاتش. پس ببینید تا اینجاها پیش میبره کار رو. بعد فرمودن نفخاتش موقع غضبه که تحریکتون میکنه، دیدید دیگه به حدی که دین و دنیای انسان از دست میره،
وقتی که دچار غضب بشیم و خشم.
یکی از مواضعی که شیطان خیلی به ما نزدیکه در روایت داره مواضع غضب ماست. و یکی هم بذار دیدید دستوراتی داره، ایستادید بنشینید ذکر صلوات بگید، یه جوری خودتون نجات
بدید.
اما نفسات هم خیلی چیز عجیبیه. این تعبیر رو من ترجمه کنم، فانه یرا احدکم، اینجوری به شما القا میکنه، این خطور رو برشون، خطورات رو برشون ایجاد میکنه که میبینید که بعد از قرآن چیزی، قرآن که شفاست دیگه، من از دارم ما هو شفاون و رحمتون، همه بیماری های انسان با قرآن درمان میشه، کتاب هدایت خداست. به شما القا میکنه که غیر از قرآن یه راه های دیگه هم هست. حالا قرآن که هست، احتیاج نیست به اهل بیت پناه ببرید. فرمود من ذکرنا اشفا له من ذکرنا اهل البیت و من الصلات علینا. یعنی بعد از قرآن هیچ چیزی شفا نیست الا توجه به اهل بیت و صلوات بر اونا، تواضع در مقابل اون. این خشوع و تواضع طریق هدایت ماست. همه بیماری های ما با قرآن و اهل بیت اصلاح میشه، با توجه به اهل بیت و با صلوات بر اونا که عرض کردیم تجدید عهد، تواضع، خشوع. میاد بدل سازی میکنه.
یعنی چی بدل سازی
میکنه؟ میگه راه دیگه ای، میگه قرآن هست، این راه هم هست، این راهایی که درست کردن دیگه، استغنا از اهل بیت در هدایت، در نجات. ببینید پس اینجوریه،
راهایی که خیلی هم غریبه نیست دیگه.
بله
در واقع دیگه.
بله، میاد بدل سازی میکنه به راه اهل بیت. پس ببینید ما رو درگیر میکنه با اهل بیت، با همزات خودش، با نفساتش میاد. بعد اگه دید نتونست در ما بغض ایجاد کنه، بدل سازی میکنه، میگه این راه هم هست، عرفان‌های کاذب نمیدونم،
بدلی که تا حدودی هم نزدیک به همون صراط
هست. یکی از کارهایی که کردن همینه دیگه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعشون میفهمد متعتر از الریب فیه مع الاول منهم حتی اقرن مع هذه النظائر، نسبت به جریانی که پیش آمده میفهمد کی من قابل مقایسه با اینها بودم که منو کنار اینها نشوندن. به نهت فرمودی. بنابراین این یه همچین تصرفات میکنه شیطان، آخرش اینه یا ما رو درگیر کنه با خدا و اولیای خدا یا راه بدلی به ما نشون بده و هم اصل کارش، بقیه دیگه فروع هم به نهت فرمودی.
بله.
خب این شیطان با این وسعت کاری که میکنه بعضی وقتا نفخات و نفساتش فردیش، یعنی دام میندازه بر روی فرد که خیلی هم فراوانه و از اینم غافل نیست. یعنی اینطور نیست که شیطان از اینکه تور بیندازه نقشه بکشه یکی رو بگیره، به خصوص بزرگان رو، غافل بشه، چون یکی رو گرفت بقیه هم به تبعش میبره دیگه. ولی یه موقعهای دام هایی که درست میکنه، وسوسه‌ای که میکنه، یه وسوسه‌ای بزرگ اجتماعی است، یه وسوسه‌ای بزرگ تاریخی است، گاهی تبدیل به وسوسه تمدنی میشه که من این رو اشاره کردم.
بله.
حالا قبلش این نکته رو هم توضیح بدم. وسوسه‌ای که شیطان در صدر انسان میکنه که حالا از نوع القاء تفکر، القاء حال، شدت روانی به دنیاست، تحریک غضب، امثال اینا، این وسوسه ها و القاءاتی که میکنه گاهی اوقات مستقیمه. شیاطین جن که پیداست، قدرت داره، نفوذ داره، در قلب انسان القا میکنه، پنهان هم هست، حتی نمیبیندش. گاهی اوقات غیر مستقیمه، مثلا از مجاری حسی انسان استفاده میکنه، از چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، از طریق اینا آدم رو وسوسه میکنه. پس اینطور نیست که وسوسه های قلبی فقط وسوسه های مستقیم باشن. در مورد شیاطین الانس و الجن دیگه در این سوره میفهمد من الجنت اما اون ناس هم همینطورن، گویا استفاده میشه یه عده‌ای از ناس هستن که قدرت وسوسه مستقیم دارن،
همینطور جز جنود شیطان میشن.
همینطوری که در هدایت گاهی مستقیم هستن، از سمع ظاهری ما استفاده نمیکنن، اونایی که معلم الهی هستن خیلی وقتا مستقیم با قلب شاگرد سر و کار دارن، القاعتشون قلبی است، بدون این سمع و بصر ظاهری، از طریق گوش قلب، چشم قلب تصرف میکنن. نمونه هاش هم هست، فراوان عزیزی میفهمود از خوبان هستن، از علما هستن. میفهمود جوانی رفتم اصفهان دیدنی بزرگی، از حرم است مسئول اجازه گرفتم رفتم اونجا، دیدنش رو در رو باز کرد و از سر صبح بود و اجازه دادن نشستم، آمدن مهیا شدن، گفتن جلسه تمام سکوت بود ولی تمام القاعات قلبیشون بیدرنگ.
عجب.
بله. همطوری که این طرف در جبهه حق داریم فراوانم هست، در جبهه باطل هم گویا شیاطین انسی هستن، القاع قلبی میکنن، نشسته نمیفهمیدن ولی داره با قلب آدم بازی میکنه. ولی همین شیاطین انس بعضی وقتا وسوسه هاشون غیر مستقیم، از طریق مجاری حسی ماست، کنترل حس میکنن، محیط حسی درست میکنه، از طریق محیط حسی وسوسه میکنه.
یعنی در واقع یه جوری تصرف میکنن اینها در
بلی. وجود ما. بله، اون تصرف گاهی اوقات تصرف بدون وسایط حسیه، گاهی اوقات نه اصلا مجاری حسی ما رو کنترل میکنه.
وقتی راه نفوذ رو ما بهش اجازه میدیم اجازه میباقه.
بله، اگه اونا قدرت تصرف ندارن به معنی اینکه ما رو ببرن، وسوسه است. حتی شیاطین انس هم بیش از وسوسه ابتداعا ندارن. قبلا عرض کردیم سلطان هو علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. اونایی که شرک به خدای متعال می‌ورزن دوست می‌دارن شیطان رو، بر اونها سلطه پیدا می‌کنه و الا سلطه نیست. شیاطین انسان همینطورن. پس ببینید گاهی محیط درست می‌کنن. حالا این مقدمه باشه، ببینید گاهی اوقات وسوسه‌ای که می‌کنن وسوسه ساده است، گاهی اوقات خیلی پیچیده است. یعنی یه دستگاه فلسفی شیطان وسواس درست می‌کنه. من یه دستگاه فلسفی واقعا سر تا سرش وسوسه است، یه عرفان کاذب درست میکنه سر تا سر این عرفان وسوسه است، واقعا حالم ایجاد میکنه، القاء حال میکنه، در روایت شب قدر است به اندازه‌ای که ملائکه بر امام معصوم نازل میشن، شیاطین میرن سراغ ولی باطل، خبر بهش میدن، گفتگو میکنن به طوری که احساس میکنه همه عالم در چنبره اوست، خیال میکنه اخباری که بهش گفتن همه حقایق عالم همینه. اینا رو میفهمید؟ فهمون اگر با امام مواجه بشه بهش توجه بدن که بابا اینا بدلیه، حقیقتش دست ماست. اینا رو فهمیدین؟ یعنی تا اینجا پیش میرن. پس ببینید یه موقع پیچیده میشه وسوسه ها در حد یه دستگاه فلسفی. فرض میگم مثلا ببینید بعضی از فلسفه‌های مدرن که حالا من بعضی حرفاشون رو میگم، گفتگوهای مفصلی دارن دیگه، میگه آقا ظاهرش خیلی حرف قشنگیه، میگه ما دیگه به دوره بلوغ رسیدیم بشر، نیاز به کلیسا نداره. بحث کلیسا نیست، بحث استغنا از انبیا است. قدم اول ما بشر به بلوغ رسید، احتیاج به انبیا نداره. خب یه وسوسه بزرگ فلسفی است،
دین نداره،
بعد زیرش فلسفه ها شکل میگیره. یه قدم جلوتر میاد میگه آقا ما، من ایده های فلسفی مدرن رو میگم، میگه ما نباید خدا رو فقط حذف کنیم و زندگی، جایگاه خدا رو هم از زندگی باید حذف کنیم. میگه خود اینم اشکاله، اصلا پرستش و معبود رو باید، توهم هم هستا، باید رها کنیم. توجه ندارن که معبود که رها نمیشه، انسان یا خدا رو معبود میگیره یا نفس شیطان رو، تعطیل بردار نیست. میگه اصلا جایگاه خدا باید تعطیل بشه. پس ببینید یه دستگاه فلسفی پیدا میشه، این دستگاه فلسفی به دنبالش انقلاب علمی اتفاق میفته، انقلاب سنتی اتفاق میفته، بعد میبینیم میشه یه تمدن. هر کجاش نگاه میکنی بوی وسوسه میده. ببینید کسی با ترقی و تعقل و دانش و پیشرفت مخالف نیست، اونها که خیلی واضحه، یعنی کیه که با این امور مخالف باشه؟ بس با اون چیزی که اونها به عنوان ایده ترقی و توسعه و پیشرفت مطرح میکنن هست. که یه دستگاه عظیمی سراسر وسوسه است. حالا من یه مثال، یه نمونهش رو بگم، البته این نمونه ها فراوانن، من چون گویاس عرض میکنم.
مثلا وقتی داخل پرانتز این توسعه، این پیشرفت و این رشد منهای دین و منهای خدا دیگه، یعنی غفلت ایجاد میکنه،
محیط غفلت ایجاد میکنه، بلکه همش محیط تحریک به دنیاست. ببینید من یه مثال بگم، در حدود مال تقریبا 4 دهه قبله، نمونه های زیاد میتونه، چون گویاس میگم، برنامه‌ریزان توسعه غربی رفتن بنگلادش برای ایجاد توسعه، درسته؟
بله.
خب وضعیت اونام اونطوری که تو اسناد هست، اون موقع خیلی به اصطلاح شاخصاشون منفی بوده، به قول آقایون شاخصاشون منفی بوده و نمیدونم سواد و هر چی میگه. خب گاهی مثلا نقل کردن که دیر آلاچیقایی که 3 در 4 و ارتفاعش 1 متر که باید قد خم بری توش، مثلا 10-12 نفر زندگی میکردن. اینجور وضعیت اقتصادی رفتن توسعه اقتصادی ایجاد کن. یکی از کارهای جدی که کردن تلاشای فرهنگیشون، من نمونهشو عرض میکنم، ویدئوهای ارزان موقع ماهواره نبود، این ابزارهای جدیدم نبودن، تقریبا 14 دقیقه ویدئوهای ارزان قیمت در اختیار اینا قرار دادن تو این آلاچیقا، با فیلم‌های با فرهنگ غربی، به خصوص فیلم‌های پورنو. بهشون میگفتم شما نمیدید توسعه ایجاد کنید، چه ربطی به توسعه داره؟ جوابشون این بود که اینا چرا توسعه یافته نیستن، چون انگیزه کار ندارن. اول باید تحریکشون کنید، بعد این انگیزه رو مدیریت کنید، یه انرژی فعال بشه، شما مدیریتش کنید، از اون طرفش توسعه به دست میاد. پس اول تحول انسانی است، تحول انسان اول انگیزشه. انگیزش رو مراعات بکنید، انگیزش های اخروی رو اینا مانع توسعه میدونن ها. توجه به معاد و آخرت، ممکنه یک کسی با انگیزه های امام مثل ساعت کار میکردن، ولی با این نظمشون نظم اخروی بود. این انگیزه های اخروی مانع توسعه از نظر اونها،
از نگاه اونها،
از نگاه اونها. پس انگیزه ای هم که ایجاد میکنن این شدت روانی به دنیا، یعنی سوخت دستگاه توسعه غربی هرس به دنیاست. مثل سوخت فسیلی که تبدیل به انرژی حرکتی تو ماشین میشه، هرس به دنیا تبدیل میشه به حرکت اجتماعی. این حرکت رو مدیریت میکنن، از یه مجاری عبورش میدن، میشه توسعه. لذا رکن اصلی توسعه تحول بافت انسانی است دیگه. انگیزش های انسان باید عوض شه، بعد اندیشه‌هاش عوض شه، مهارت ها و فنونش عوض شه. یعنی فهمیدید از احساساتش تا اندیشه‌اش تا مهارت‌هاش تا کار عمل کردش میشه توسعه. و الا شما انتقال تکنولوژی که توسعه نیست که. شما تکنولوژی مدرن رو برید توی کشوری که به قول آقای عقب افتاده است، که من نمیخوام نام ببرم، خب اونجا که توسعه واقع نمیشه که. میگم باید بافت انسانی تغییر کنه است. پس ببینید حالا این بافت انسانی که میخواد تغییر کنه چیه؟ تحریص به دنیا، یعنی چرخش توسعه اصلش توسعه نیاز و ارضا
و هدف و غایتش هم همینه.
شدت روانی به دنیا ایجاد میکنن، این شدت روانی تبدیل میشه به تحریک، تبدیل میشه به بهره‌وری، بعد ارضا میشه دوباره، و همیشه فاصله به شدت روانی و ارضا هست، یعنی همیشه خط فقر بالاتر از خط ارضا. چرا؟ چون عامل حرکت تحریص به دنیاست. وقتی تحریص به دنیا هیچ وقت ارضا نمیشه، چون هر وقت نقطه ارضا رسید توقف واقع میشه، حتما بعد شدت جریان به دنیا، شدت روانی به دنیا درش بیشتر بشه. وقت مجاری حسی درست میکنن که به هر طرف نگاه میکنه تحریک به دنیا میکنه، انواع لباس، انواع خوراک، انواع پوشاک و جاذبه های مختلفی که غرایز این زمینی انسان رو هم تحریک میکنه. پس گاهی اوقات وسوسه در این حده،
جهت یک
تمام. یعنی به هر طرف نگاه میکنیم وسوسه است، تحریک به دنیاست، دعوت به دنیاست، وقت بعد عجیب نگاه اوقات کارآمدی ایجاد میکنن، این کارآمدی دیگه بس برای سر و سنگین تر میکنه. شیطان شبهه میکنه میگه پس بنابراین همین درست میگن دیگه که ما باید جایگاه خدا رو حذف کنیم، ما بالغ شدیم، مستغنی از انبیا شدیم، انبیا مزاحم پیشرفت ما هستن. ببینید اینا غربیا،
خب این در صورتی اتفاق میفته که بینش ما و نوع نگاه ما تغییر کرده باشه.
خب همین آخر تغییر میدن دیگه. ببینید این شبهه هست، وسوسه هست دیگه.
بله و میگن ما رسیدیم دیگه.
کارآمدی تمدنی که مبتنی بر اخلاق مادی، ایدئولوژی مادی، فلسفه مادی است، نفس این کارآمدی بزرگترین شبهه است، بزرگترین وسوسه است. خدا رحمت کن استاد ما، اون موقع تو ایران نیومده بود خدا رحمت. این ماشین هایی که از دور کنترل میشن، ببین آقایی که تلویزیون وقتی نشون میده که این آقا از طبقه 15 همه برجش ماشینش رو گرم میکنه از کنترل از راه دور، بعد میره تو اون ماشین میشینه، این شبهش نسبت به سنا از شبهات نظری خیلی بالاتره، چون شبهه کارآمدی دینه. من یه موردی رو نقل بکنم. دیدید در سوره مبارکه طه میفرماید که فنا شد حضرت موسی هماوردی بکنه با سحره فرعون.
بله.
القوا حبالهم و عصیهم. چوب ها رو دست چوب عصی ها رو انداختن، ریسمان ها رو انداختن، یک به جنبش در آمد شد یک بیابان. فاوجس فی نفسه خیفت موسی. حضرت موسی خوف برش داشت. بهش گفتیم نقاله که انک انت الاعلا لا تخف انک انت الاعلا تلقف ما سنه او، القى ما في يمينك تلقف ما سنه او، نترس تو برتر هستی، دست برتر داری، اساتو بنداز همه اونا رو میبرد و تمامش شد. خب حضرت چرا خوف برداشت؟ بحثای تو روایات ما هست، یکیش اینه. امیرالمومنین علیه السلام داستان خودشونو در واقع دارن میگن، میفهمن خوف موسی نسبت به خودش نبود. لم یوجس علی نفسه. پس چی بود؟ اشفقا من غلبت الجهال و دول الزلال. میترسید اینا غالب بشن. یعنی موسی کلیم یه حقیقت غیبی آسمانی آورده، داره دعوت به دین میکنه، فرعون هم دعوت به دنیا میکنه، یه کارآمدی درست کرده که به چشم مرد وستربو هم و جاو به سحر عظیم دیگه، سحر عظیم بود. ترسید همه برگردن بگن درسته، این درست میگه دیگه، تو یه عصاداری، یه دستگاه داره،
هم شبهه
کارآمدی است دیگه. بله. شبهه کارآمدی سحر در مقابل معجزه است. در واقع یه دفعه می‌بینید یه تمدن، یه سحر عظیمه. من نمی‌خوام بگم نقطه مثبت نداره، آدمای خوب در غرب نیستن، اصلا اینا بحث نیست. تو کاخ فرعون مؤمن آل فرعون هست، موسی کلیم هست، همسر فرعون هست.
بله.
بس اینا نیست. اما بس این است می‌بینید یک دستگاه درست می‌کنه، دستگاه بیخدایی و با صدای بلندم میگه. یعنی ببینید میگن اصلا عوامل غیبی رو حذف کرد.
وقت راه مقابله با این نوع وسوسه، با این مقیاس عظیم،
وقت پاسخش هم در واقع پاسخ تمدنی است. اینجاست که اونجا اون کسی که اینجا پناه میبره موسی کلیمه. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. حالا بعد عرض میکنم شاید یکی از شؤون پناه نبی اکرم همینه، دستگاهی که شیاطین انسان و وسوسه عظیمی که درست میکنن، شبهای فراوان. پس ببینید این دستگاهی که میاد انسان رو اینجوری تعریف میکنه، میگه بالغ شدی، بلوغت و معناش استغنا از انبیاست. نمیگه انسان هرچه بالغ تر بشود احتیاجش به خدا و انبیا بیشتر میشه. مگه انبیا مال غیر بالغی نامدن؟ مال سفها آمدن که تر دوره بلوغش بشر بی نیاز از دین و خدا بشه. ولی یه شبهه عظیمه دیگه.
بله.
میگه شکست عدم پیشرفت بشر تا کنون علتش این بوده که نتونست با دین راه میرفته دیگه. میگه ما بالغ شدیم، احتیاج به کلیسا نداریم. بحث کلیسا نیست، کسی دفاع از کلیسا و اشتباهات کلیسا در قرون وسطا که نمیخواد کنه، اینا خیلی واضحه. بحث استغنا از کلیسا نیست، استغنا از انبیاست، استغنا از دستگاه دیانت و دین و راهبری غیبی. و واقعا کی میتونه بگه این تمدن غربی روحش همین نیست؟ کی میتونه بگه این تمدن غربی مدعی بی خدایی نیست؟ اما بریم ببینید یه وقت ممکنه وسوسه در این هم وسوسه کارام شبهه کارآمدی هم است واقعا. ها
بله.
البته حل این شبهه هم خیلی همونجوریه که شاید نبی اکرم میگن اعوذ برب الناس به خدا پناه برم به اون رب که حفظ کنه در مقابل این اتفاقاتی که تو مسیر نبی اکرم
وسوسه عظیم
بناس بیفته. پس بنابراین این یک نکته که وسوسه هایی که نسبت به ما میشه و ما باید به خدا پناه ببریم از اینکه تو دام این وسوسه ها نیفتیم. از هر طرف نگاه میکنی وسوسه است. حالا من نمونه هاش دیگه نمیخوام بگم، یه همه چیز وسوسه انگیز میگن. اون بهشتی که شما دنبالش میکردید تو اسپپول برقرار دیگه، آدم های تراشیده اینجوری و باغ، یه باغ بزرگ. شما چی میخواید مگه؟ بعد برمیدید به آقای بزرگواری میگو مثلا این عروسک های باربیو از مثلا اندام مثلا آدم های اونجا برداشتن. خب میام بهشت زمینی دیگه، شما چی میخواید؟ دین برای شما چی میاره؟ اونی که میخواید وعده میده، ما آمادش کردیم دیگه. نهت فرمودین. حالا اینو بیارید جلوتر، کار به جایی میرسه، به موسی کلی میگن موسی قبل از اینکه تو بیای ما گرفتار بودیم، تو هم اومدی گرفتاریم، چه فرقی کرد؟ پس بنابراین این وسوسه های عظیم. حالا راه مقابلش هم میگم، یکیش همینه که استعاذه است. انسان اگه پناهگاه نداشته باشه
خیلی هم خطرناکه.
بله بله، کل دین رو زیر سوال میبره دیگه. یعنی جریان تجدد اصل دین رو زیر سوال میبره. میگم اصل خدا رو، میگه شما جایگاه، نیچه میگه جایگاه خدا رو باید حذف کنی. چرا خدا رو حذف کردی؟ جایگاهش رو حذف نکردی. میگه حتی خدای علم هم بشکنید. میگه شما بت علم درست کردید، اینم بشکنید. من نمیخوام اون حرفا رو بگم به تفصیل، اون که نه تخصص منه، من خیلی ضرورتی داره پرداخته بشه. فقط میخوام بگم تعجب نکنیم، یک فیلسوف کارش وسوسه گری تاریخی است. یه دستگاه فلسفی ایجاد میکنه، وسوسه در نفوس میکنه، نسبت به دین و کارآمدینی دین و خداپرستی وسوسه ایجاد میکنه. همه حقایق دینی هم بعد تکذیب میکنن، تبدیلش میکنن به حقایق تاریخی که انعکاس روابط تاریخی زمان خودشون هست.
و اگر ما غافل باشیم و بینش ما عمیق نباشه، ممکنه که این دعوت رو لبه بگیم.
تصرفات یه جایی استعاذه نبی اکرمه، یعنی حضرت بعد مقابلش پناهگاهی درست کنم با تکیه به خدا برای امت، و درست هم کردن، اینطور نیست که درست نشده. ولی قرار هم اینه، پس بنابراین ما نگاهمون به وسوسه باید کمی تغییر بکنه. یه موقع وسوسه توریست برای یه شخص میدازن، توری به وسعت حیات اجتماعی و وسعت یه تمدن میاندازن. کل این تمدن یه توره، آدم ها رو میبره تو جهاز حازمی خودش، تبدیل میکنه به آدم هایی با یه نگرشی در مقابل انبیا. صد راه خدا میشه دیگه. چه کسی میتوانه ادعا کنه، کسی که غرب رو بشناسه، که غرب مدرن از حجاب های ادیان الهی، حجاب های توحید نیست؟ کی میتونه این ادعا بکنه مگه نشناسه غرب مدرن رو؟ یکی از بزرگترین حجاب های توحید جریان تجدده. خودشون حرف ما نیست که، یعنی بعضیا کاسه داغ‌تر از آش میشن، میگن نه آقا اینطوری نیست. بعضی از اونها کسی میگه بعضیشون متدین نبودن، مگر کسی میگه آدمای متدین در غرب نیستن، مگه میگه اصلا عناصر مثبت اونجا وجود نداره. بحث این جریانه، میشه وسوسه عظیم شیطانی. حالا از این بگذاریم، اگر فرصتی باشه من قسمت دوم،
خب میخواد قسمت دوم رو بله بعد از تلاوت قرآن کریم. خیلی ممنون، متشکرم. پناه میبریم به خدای متعال و نبی اکرم از شر شیاطین. حالا دعوت شیطان در اون مقیاس و در اون وسعت یا دعوت فردیش فرقی نمیکنه دیگه، هر دوش خطرناکه و وسوسه انگیزه. و انشالله که خداوند متعال کمک بکنه و لطف بکنه و لطف ایشون شامل حال ما بشه و دست شیطان رو و بندهای شیطان رو از وجود ما و دست و پای ما باز بکنه انشالله. صفحه 553 قرار امروز دوستان خوب ماست، تلاوت آیات ابتدایی سوره مبارکه جمعه در سمت خدای امروز تلاوت میشه. و چقدر خوب این تلاوت ما توام با تدبر باشه، و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و از برکاتش فرد فردمون بهره مند بشیم ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم از لطف و محبت فرد فرد شما بی نهایت سپاسگزاریم دونه دونه پیام های شما رو ما خوندیم التماس و دعا گفته بودید گرفتاری داشتید مشکل داشتید مخصوصا تو سفر اخیری که ما مشرف شدیم مشهد و رضا حواسمون به فرد فرد شما بود و نائب و زیاره شما بودیم و دعاتون کردیم انشاءالله شما هم را دعای خیر خودتون فراموش نکنید یه نکته من عرض بکنم بعد انشاءالله فراموش تا جای باقی رو بشنوید حالا هم که اسامی برگزیدگان طرح تکریم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در سایت ما موجوده میتونید مراجعه بکنید و اسامی رو ببینید حاجی میباقری وقت در اختیار شماست و ما میشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم حالا یه مرور جزئی بود بر بحث حمز و اینها بر بحث وسوسه‌ای که شیطان میکنه و پناهی که ما باید ببریم یه بحث این است که خب حالا وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخاطب اصلی این سوره خب ایشون از چی پناه میبرن تنعت فرمودید
بله
این نکته رو من اشاره کنم که پناه حضرت همیشه لازم نیست برای خودشون باشه البته ایشون در پناه خدا هستن همیشه و دشمنم با ایشون دشمنی اصلیش با ایشونه کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن البته به تبع امام با مأمومش هم درگیره دیگه اصل درگیری با امام اصل درگیری با وجود مقدس حضرتی که امام عالمن بعد با مأموم درگیر با انسانها درگیر میشه پس بنابراین حضرت در پناه خدا هستن و بیشترین کسی که در پناه خداست حضرتن
چون در خط مقدمه در واقع مبارزه و مقابله
فقری فقیرترین آدم به خدای متعال خود حضرته کی از حضرت فقیرتر کی از حضرت عاجزتر در مقابل خدای متعال اما بس این است که این موجود مهیمن ممکنه بگیم شیطان وسوسه در خودش نداره یعنی بیاد خود حضرت رو وسوسه کنه اصلا از این حرفا گذشته بلکه وسوسه در امت تاریخی حضرت امت تاریخی حضرت درش سلمان هم هست آدم هایی که ایمان درجه دهم هم دارن ولی از کلم مسئله اصلی مسئله امته کما این که فستخ به لزن بک یا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، که روایت شو موقعی خوندیم که حضرت نه گناه کردن نه قصد گناه کردن، حمل از اون بشیعته بار دیگران رو برداشته، خوب باید این بار رو مقصد برسونه دیگه، خودش هم برداشته، اصلا شفاعت یعنی همین. بنابراین حضرت پناهگاه هستن برای امت تاریخی خودشون از مخاطرات. حالا ببینید حضرت میخوان چه کار بکنن؟ حضرت میخوان درهایی رو روی غیب باز کنن، مردم رو از عالم دنیا عبور بدن، بزرگترشون کنن، انگیزه هاشون رو از دنیا عبور بدن، دنیا در نگاهشون کوچیک بشه با همه وسعت. تو همین دنیا باید کار کنن، از دنیا مزرعه تا الاخره، نباید تو دنیا بیکار باشن. اما میخوان بزرگشون کنن که قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. این آدمی که داره کار میکنه برای دنیا کار نکنه، قلبش تو بهش باشه، پاش رو زمین کارم میکنه. هیچ کس به اندازه امیرالمومنین رو اون خدا کار نمیکرد، ولی قلوبهم فرمود انی لمن قوم، من از اون جمعیتی هستم تا اینجا قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. میخواد پنجره‌های غیب رو باز کنه، آرام آرام آدمو بزرگتر بکنه، سر از این پنجره بیرون کنن، با عوالم غیبی یکی یکی عوالم پشت سر بگذارن، برسن به اون عوالم اصلی و بعد قرب الهی. و خب این دعوت عظیم اولا خیلی فهمش دشواره. این که حضرت موسی میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، خدای گره زبان منو باز کن بفهمم چی میگم، چون دعوت به دنیا نیست که همه بفهمن، لذات محسوس رو راحت میشه سرش تفاهم کنی. لذا فیلسوفان توسعه در تفاهم با جوامع خودشون مشکل ندارن، چون اونا میخوان دعوت کنن به لذت محسوس
و محسوس دیگه بعد قابل
درک. این که آدم ها رو با عوالم پنهانی و غیبی آشنا بکنی و عبورشون بدی از این عوالم و از این عوالم دور از فهم صحبت بکنی و اینا رو آرام آرام مفهوم بکنی، واقعا مؤمنین حقایق قرآنی رو میفهمن. اگه حضرت نبود همه در حجاب بودیم، تا برسه به اونهایی که واقعا قیوبی رو میفهمند از کلمات حضرت. خب حضرت اومدن یه همچین دعوت بزرگی دارن. این دعوت بزرگ برای خود دعوت سختی ها و دشواری هایی داره. چجوری میشه تفاهم کرد به فهم انسان ها رسون؟ میگم موسی کلیم التماس میکنه رب اشرح لی صدری، به من شرح صدر بده، گره زبانم رو باز کن بفهمن من چی میگم. وقت ببینید دو تا دشمنی جدی مقابل حضرت، یکی سختی های راه، این که بخوای یک امت رو عبور بدی واقعا دشواری هاییست. بعضی خیال میکردن حضرت موسی میان و بنی اسرائیل اینجوری بود دیگه، پیروز میشن و کار تمام میشه، هیچی دیگه مشکلی نمیمونه که حضرت موسی میان پیروز میشن کار تمام میشه. وقتی با مشکلات برخورد کردن، نه موسی کلیم آمد اصلاحات تا برسه به نقطه خودش زمان برای یه فرایند مسیر سخت و دشواری است. کم کم به موسی کلیم اعتراض میکردن، آقا یه جایی میگفتن انا لمدرکون، تو ما رو گرفتار کردی، یه طرف فرعون یه طرف دریا، ما رو کجا آوردی؟ یه جا به موسی کلیم میگفتن آقا ما قبل از اینکه تو بیایی در رنج بودیم، حالا هم که اومدی در رنجیم، بس چه تفاوت، تو چه تفاوتی با فرعون داری؟ این درک غلط از دشواری های راه که آدم خیال کنه آقا تموم شد، فرعون که رفت دیگه کار تموم میشه. موسی کلیم میان و در ظهور حضرت هم هستا، سختی هایی که در مقدمات راه هست سختی های سنگینی است، جدا میشن خیلی. پس ببینید این سختی های راه که حضرت میخوان، شما بخواید یه توسعه ایجاد کنید، توسعه که عرض کردم آباد کردن همین طبیعت و نظام طبیعی و به مفهوم مادیش آباد کردن آخره، یه جنگل بزرگ. اگر خیلی مادی تر شد میشه یه باغ وحش عظیم، باغ وحش منظم. این واقعا دشواری های فراوانی داره، دشواری هایی که بر سر راه دستگاه مدیران توسعه غربی است که میخوان جهان رو توسعه بدن، دستگاه اندیشهشون فیلسوفان توسعه، این مشکلات واقعا مشکلات بزرگی است. موانع داره، درگیری داره، جنگ داره، صلح داره، فرهنگ ها هستن، هزار مسئله است باید حلش کنی. خواهی بخوای عبور بدی از این جهان و وارد عوالم غیب بکنی، پیداست دشواری هاش چقدر. وسوسه های شیاطین همینجاست یکیش، که ببینید در جنگ احد میگن اگر ما به حق بودیم ما قتلناها هنا، لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اگه ما پیروز بودیم که نباید کشته بشیم، اگه حق با ما بود. خیال میکنن معنی حق این است که تو دنیا بدون هزینه کردن باید راه بری، در حالی که معنیش این نیست.
بله
این یمسس کن برهون فقط مثل قوم قرهون، شما رنج بردید اونام رنج بردن، شما زدید و خوردید دیگه، این دعوا توش زد و خورده، بعد نتیجهش خلوص قلوب، پاک شدن قلوب، جدا شدن صفوف و خیلی چیز هست. پس اینجور نیست که یا هسته امیر علیه السلام آمده 5 سال 3 تا جنگ بزرگ داره، ممکنه کسی احساس کنه آقا پس برای چی چیکار کردی شما؟ اصلا همین سه تا جنگ گره های کور تاریخی رو باز کرده. فقط تو عین الفتنه، این سه تا فتنه ای که ادامه انحراف بود تبدیل شد به سه تا فتنه دیگه. ناکسی نقاستین فقط حضرت هر سه رو کور کرد و الا الان جریان عالم که اینجوری نبود. بس ببینید دشواری های راه، یکی وسوسه های تو این زمین است که واقعا بیاد وسوسه میکنه شما اگه حق بودید این دشواری ها چیه؟ بنا بود آب و برق مجانی بشه و بنا بود و بنا بود. این وسوسه هاست دیگه.
و این سیر در واقع به همراه کردن یه امت بسیار کار سخت
با سختی های را
اون و نگرش های متفاوت
سخت وجود سختی ها قطعی است. خدا میفرماید ما ارسلنا فی قریه من نبی، هیچ پیغمبری تو قریه نمیتونست الا اخذنا اهل قابل بأسا و ضرا، اونا رو گرفتار سختی میکرده لعلهم یتضرعون، تضرع بکنن وقتی برسن به اون نقطه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، درها باز میشه وقتی به اون نقطه رسیدن که دیگه اسیر شرایط نیستن. نظم بود به ابراهیم خلیل میگن آقا فرزند تو بر قربانی کن، وقتی به مقام خلد رسید دیدن امتحانو پس داد، دو تا هم روش میذارن بهش برمیگردونن. خدا فرزند نمیخواد که، خدا که نمیخواد ما رنج ببریم، میخواد از بسترها عبور کنیم. عبورم مثل تولد دیگه، زایمان سختی داره، نمیشه سختی نه، آدم میخواد متولد بشه از این عالم به یه عالم دیگر، رنج تولد در عوالم بالاتره. مگه موت که اینقدر سخته چیه غیر از تولد در یه عالم بالاتریش؟ حالا حضرت میخواد ما تا تو دنیا هستیم ما رو تو در عوالم غیب متولد کنه. آدمی که سر تو عوالم، سر از عوالم غیب در آورده، اهل عوالم غیب شده، وارد عوالم بعدی بشه، نه بذر سبز نشده و شکوفا نشده یا فاسد شده. شیطان میخواد ما رو فاسد کنه تو همین دنیا، حضرت میخواد ما رو بذر شکوفا کنه بعد وارد عوالم غیب بشه. خب خیلی دشواری داره دیگه، دشواریاش قابل مقایسه با دشواری‌های توسعه و پیشرفت مادی و اینا نیست. خب طبیعی است این وسوسه‌های شیطان اینجا کارگر میفته. دومی که شیطان بدل سازی میکنه، برای عرفانش بدل سازی میکنه، برای اخلاقش بدل سازی میکنه. در روایت باب بدعت ببینید، روایت در سفینه البهاره، حتما مراجعه بفهمید. دو تا روایت عجیب اونجا نقل کردم در اون مدرسه قمی که در بهارم هست دیگه، بود مصدر اولیش رو یادم نیست، که میگن اگه اونایی که اهل بدعتن و بدعت میذارن شیطان درشون بکا و خشوع ایجاد میکنه، بیدارشون میکنه سحر برای نافله شب. همونی که مزاحم نمیذاره شما بیدار شید، دیگری رو بیدار میکنه. پس بنابراین ببینید دومی مسئله این است، بدل سازی های سنگینه که شیطان سعی میکنه، تلاش میکنه بدل سازی بکنه، و از طریق این بدل سازی ها و اون وقت از یه طرف هم داستان مار و ماره دیگه که همتون بلد، گوه مار چون بنده خدا نوشت گفت رو که به صورت مار کشید، گوه یا هم ناسی این ماره یا این مار. واقعا قصه تمدن غرب و اسلام قصه مار و ماره. میگه شما چی میخواستی؟ توسعه، هم رفاه، دین چی میخواد بهتون بده؟ امنیت، آزادی، امنیت شغلی، داره سواد. باطنش که نگاه میکنی واقعا یک جریان فرایند نیاز و ارضای پیچیده است که دائما شدت روانی به دنیا ایجاد میکنه، معتاد میکنه آدم ها رو به دنیا. بعد اعتیاد به دنیا چیز بدی است دیگه، مثل اینکه آدم ها رو به مواد مخدر معتاد کنیم برای تولید مواد مخدر، بگیم تو بعد تش چی میشه؟ توسعه سرمایه. الان یکی از تجارت بزرگ دنیا تجارت مواد مخدره. خب اینایی که مدیریت میکنن تجارت مواد مخدر رو و فرآیندهای علمی هم داره، چیکار میکنن؟ اول جامعه بشری رو معتاد میکنن، بعد تولید میشه، بعد توزیع میشه، بعد مصرف میشه، یعنی جریان نیاز و ارضا، چرخه نیاز و ارضا. اگر اعتیاد نباشه که این ثروت نیست. پس آدما رو معتاد میکنه برای تولید ثروت. جریان توسعه سرمایه داری همینه، تحریص به دنیاست برای رشد سرمایه، همش همینه. نگید مواد مخدر نیست، واقعا مگه بشر چند جور خوردنی و پوشیدنی میخواد؟ این تنوع همون تحریص به دنیاست دیگه.
لازم میگه با توجه به اینکه وقتمون رو به اتمامه، یک وسوسه در این مقیاس و با توجه به این نکاتی که شما اشاره کردید، راه مقابله باش مثلا در چند جمله یا چند خط چیه؟ یعنی این پناه بردن ما به چه صورتی باید باشه؟ اون بینش ما به چه صورتی باید
باشه؟ پس ببینید حالا پس
که بتونیم تشخیص
بدیم، پس باید وسوسه تاریخی است، وسوسه دموکراسی در مقابل خلافت، مثلا وسوسه ای که در صدر اسلام اتفاق افتاد که اصلا خیلی عظیمه دیگه، تاریخی است، اجتماعی هم نیست، توی تاریخ دمیده شده، شکلای مختلف پیدا میکنه. وسوسه دموکراسی در مقابل خلافت و ولایت الهی است. این وسوسه از این خوب چه باید کرد؟ اول مقام استعاذه است. استعاذه خودش مقام لفظ نیست، این لفظ کمک میکنه به آدم ها کسی در مقام یعنی خطر رو ببیند، تکیگاه رو ببیند، به خدا پناه ببره، بعد اقدام کنه. حضرت این کارو کردن، هم یه پناهگاهی برای امتشون درست کردن. اگه استعاذه حضرت نبود، هممون در دست شیطان بودیم، وسوسه ها میبرد. و بعد حالا اقداماتش هم در مورد ما مثلا توجهه. یکی از اقدامایی که باید بکنیم دوری از غفلته، اهل محاسبه بودن و مراقبه بودنه. این محاسبه و مراقبه از محاسبه و مراقبه های شخصی باشه تا محاسبه و مراقبه هاش، یعنی بعد چشممون به دستگاه، این ممکنه مال یه مجموعه باشه دیگه، مال یه آدم نیست. یعنی دستگاه مؤمنین بعد دستگاه کفار رو رصد بکنه، شیاطین انس و جن رو رصد بکنن، مقابل وسوسه اونا اقدام بکنن،
اون حربه ها و سیاست ها رو بشناسن.
بعد از پناه بردنه، اما خیال نکنیم خودمون میتونیم، این کار ما نیست. بعد در مقام استعاذه که بودیم، اقداماتمون چطور؟ کسی که میخواد در پناه باشه بعد از غفلت بیاد بیرون، موضع غفلت موضع شیطان، محیط غفلت هم همینطوره. اگه تمدنی محیط غفلت درست کرد، شما باید این محیط غفلت رو تبدیل کنید به محیط ذکر. اگر مجاری حسی رو کنترل کرد برای وسوسه، شما باید تمدنی بسازید که درش همه مجاری حسی مجاری حضور و ذکرن. اگه او شهر بازی درست کرد که سه روز شما رو میبره و غفلت درتون ایجاد میکنه، وقتی آدم میاد بیرون اصلا به نظرش میاد دیگه این دنیا به درد نمیخوره، حتی همین دنیایی که داره توش زندگی میکنه. باید ما شهر اعتکاف درست کنیم که وقتی آدم سه روز میره توش، از اون ور میاد بیرون، احساس کنه که اصلا عالم عالم دیگری است. مثال زدم، یعنی تمدن ما باید شهر اعتکاف باشه، کمون که اونجا شهر غفلته،
شهر ذکر باشه، در
شهر ذکر باشه.
بله، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدی، نوع نگرش ما و نوع بینش ما با توجه به این نکاتی که آقای میرباقری اشاره کردن، امیدوارم تغییر بکنه، با بصیرت بیشتری، با بینش بیشتری به قضایا نگاه بکنیم. حجا دعا بکنند و همه آمین بگیم ان شاء الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای به محمد و آل محمد، امت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پناه حضرت از همه خطرات و وساوس شیاطین و انس و جن محفوظ بدار.
الهی آمین. خیلی ممنونم از شما. فردا ان شاء الله به حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. تو نوح نوحی اما قصت شور دگر دارد، که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. السلام علیک یا رسول الله. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما. السلام
علیک یا رسول الله.